بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. کلام در ثمرات مقدمه موسله بود، رسیدیم به ثمره سوم که ثمره معروف بیشتر همین ثمره سومه. واسه این بود که اگر ما قائل به مقدمه موسله باشیم، در بحث زد می توانیم عبادت زد را تصریح کنیم، یعنی بگیم کسی که ترک ازاله کرد و مشغول صلات شد، صلاتش صحیح است. چرا؟ برای این که ترک این صلات واجب نیست، چون صارف دارد و وقتی صارف داشته باشه ترک این صلات موصل نیست، وقتی موصل نشد واجب نخواهد بود. ترک صلات که واجب نشد، فعل صلات حرام نمیشه. پس میتوان در وسعت وقت نماز خوند و ازاله رو ترک کرد، نه اینکه کار حرامی کرد ترک ازاله کرده، ولی صلاتش صحیحه. بعد شرح این مسئله رو دیروز دادیم، البته بعد اشکال مرحوم شیخ رو نقل کردیم. حاصل اشکال شیخ رو در چند جمله تکرار میکنم، چون میخواییم اشکال مرحوم آخوند رو به شیخ بگیم. مرحوم شیخ میفرماید ما چه قائل به مقدمه موصله باشیم چه مطلق مقدمه، عبادت زد فاسده. چرا؟ برای این که اگر قائل به مطلق مقدمه باشیم، میگیم مطلق مقدمه واجبه، بنابراین ترک صلات مقدمه است برای ازاله، واجب. فعل صلات حرام، یه واجب یه حرام. ترک صلات واجب، فعل صلات حرام، و این باعث فساد میشه با اون سه مقدمه‌ای که دیروز گفتیم. اما اگر قائل باشیم به این که مقدمه موصله واجبه، مرحوم شیخ میگه باز هم ترک مقدمه موصله حرامه، منتها این ترک دو مصداق داره، قبلا یه مصداق بود اینجا دو مصداق. ترک صلاتی که موصل باشد به ازاله واجبه. حالا اگر شما اینو مخالفت کردی، این مخالفتش دو مصداق داره. یکی این است ترک صلات بکنی موصل نشد، یکی اصلا ترک صلات نکنی، فعل صلات به جا بیاری. بنابراین دو تا مصداق برای حرام تصور میشه. فعلا کل حال این فعل صلات حرام شد، در صورتی که مطلق مقدمه را واجب بدانی فعل صلات حرامه و یه مصداق حرام بیشتر نداری. اما اگر نه، مقدمه موصله رو واجب بدانی، صلات رو باید ترک کرد و این ترک رو باید موصل کرد، این مخالفتش دو مصداق داره. یه مخالفتش این است که اصلا نماز بخونی، دوم این است که نماز رو ترک بکنی اما موصل نشود. فعلا کل حال از صلات رو حرامون، چه مقدمه موصله رو واجب بدانی چه مطلق مقدمه. این بیان شیخ بود که دیروز هم گفتیم، الان هم تکرار کرد. مرحوم آقای آخوند آمده اینجا اشکالی داره، به شیخ، میخواد ثمره را زنده کنه. دقت کنید، مرحوم آقای آخوند صاحب کفایه رضوان الله علیه میخواد ثمره رو دوباره احیا کنه. میفرماید به این که اگر مطلق مقدمه را واجب بدانی، ترک این حرام است و ترک آنم این فعل زده است. گفته زد و ترکش کن. مخالفت چیه؟ این فعل زده. پس صلات این ترک واجبه. واجب این بود که صلات ترک بشود تا ازاله حاصل بشه. حالا شما صلات ترک نکردی به جا آوردی، خب این مسلم حرام میشه. ترک صلات واجب بود، فعله حرام. این در صورت که مطلق مقدمه رو واجب بدانی خوبه، اما اگر مقدمه موصله رو واجب بدانی مطلق عوض میشه. مولا از تو ترک موصل خواسته، ترک صلات موصله الی ازاله. مولا ترک موصل خواسته. حالا اگر شما احیانا فعل به جا آوردید، مرحوم آخوند میگه فعل مصداق نیست برای مخالفت، فعل جزء مقارنات است، جزء ملازمات است، مصداق حرام نیست. مولا گفت ترک موصل کن. ترک موصل حرامه. اینو باید دقت کنید، ترک موصل حرامه. خفل سلاتی جز مقارناته. اونی که حرامه ترک موصل است، اما فعل سلات جز لوازمه، جز مقارناته. و ما میدانیم اون چیزی که واجبه در باب مقدمه، مقدمه واجبه، نه ملازمات واجب واجبه. ما یتوقف علیه الواجب واجبه، نه ما یلازم الواجب. این جزء ملازماته. این ما یتوقف علیه نشد. اونی که یتوقف علیه بود ترک موصل بود واجب، ترک موصل حرام. اما فعل صلات من اللوازم، من الملازمات، و حرمت و وجوب به مقدمات سرایت می کند، نه به ملازمات و لوازم. به این ترتیب دوباره مرحوم آقای آخوند می خواد احیا بکنن. نه، میگن جزء مصادیق نیست، بلکه جزء لوازمه. مصداقش ترک موصله، ترک امر عدمیه، ترک موصل. اما فعل صلات جز لوازمه.
لوازم لفظیست، لوازم اشتامی نیست،
لوازم خارجی است. یا یعنی لوازم اتفاقی است، اینطور بگیم جز لوازم اتفاقی است. لوازم دائمی هم نیست، جز لوازم اتفاقی هم هست. خب حالا ما هستیم و این علمین. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه معتقد است این ثمره به قوت خود باقی است. مرحوم آقای آخوند می‌فرماید نیست. مرحوم بله ببخشید، مرحوم شیخ انصاری اشکال می‌کند به ثمره، مرحوم آقای آخوند ثمره رو احیا می‌کنه، میگه ثمره هست. در اینجا ببینیم حق با کیست.
نامرم
بوری که مقدمه مطلق واجب میدونم، از فعل زد
واجبه،
باطل نمیشه، حرام نمیشه. خب این در این حال اشکالش میاد تو فعل سرات فرزن زد زد چی نیست؟ نقیز نیست بلاخره. ایشون میگه ولو به دقت، ایشون میگه ولو عقلا نقیز چیز، نقیز کلش این رفعه، اما فعل این رفعه. ببینید میگه ایشون این فعل نقیض چیه؟ رفعش. نقیض اون رفع چیه؟ رفع رفعه یا فعله؟ ایشون میگه ولو میشه گفت رفع رفعه، اما این رفع رفع این فعل در خارج. ایشون اینو داره. حالا دقت کنید، من یه جمله عرض کنم. در اینجا انصاف این است که حق با مرحوم شیخ انصاری است که ایشون این ثمره را منکر شده. حق با ایشانه که میگوید ترک موصل اگر واجب شد مخالفتش دو مصداق داره. ببینید ترک موصل اگر واجب باشد مخالفت این واجب دو مصداق داره، یه مصداقش فعله، یه مصداقی بله ترک بله یعنی ترک ایصاله. یه مصداقش این است فعل وجابه، یه مصداقش این است ترک بکنه اما ترک موصل نباش. بنده از میکنم یه هر دو مصداقه، یه مثالی برای این بزنیم گمان میکنم با این مثال روشن میشه. در صوم، صوم عبارت است از ترک مفترات مع قصد القربه، ترک مفترات مع قصد القربه. اگر کسی بخواد مخالفت با این بکنه چند راه داره؟ دو راه داره. یکی این که مفترات ترک نکنه، افطار کنه، غذا بخوره، این مخالفت با روزه کرده یا نکرده. دوم این است که مفترات ترک کنه، قصد قربت نکنه. آیا هر دو مصداق معصیت صوم هست یا نیست؟ از صوم هو ترک المفترات مع قصد القربه، این هم مثل مقدمه موسله که میگفتیم ترک صلات مع الایصال، این هم میگیم ترک مفترات مع قصد القربه. این مخالفت دو مصداق داره، یه مصداق فعل مفتراته، یه مصداق ترک مفتراته بدون قصد القربه، یه مصداق فعل مفترات است، یه مصداق ترک مفترات بدون قصد قلبه. هر دو واقعا مخالفت امر صوم، هر دو موجب بطلانه. یکی کفاره داره که ندانه، یه بحثیست در جای خودش. هر چیه علا کل حالن، آیا این هر دو مصداق مخالفت هست یا نیست؟ و ما نحنیه اینان همینه رو فرض این است که ضد خاص رو قبول کردیم داریم مسئله این ثمره رو میگیم. این ثمره روی فرض این است که امر بشه مقتضی نهی از ضد خاص باشه، اگر نباشه که اصلا ثمره ای که برای مقدم موسیقی گفتیم باطل. دقت کنیم، ما میگیم ما نحن مرحوم آخون در این مثال ما چه؟
مال سومه بیست تارت نیچه از ناحیه وجوه غیره بیاد، این مال سومه این گربت، نه اینکه مال مقدمه وجوه غیره.
من کار به مقدمه ندارم،
وجوه غیره از ناحیه،
من کار به مقدمه ندارم، آقا بس مقدمه نیست. من میگم یه واجب زل مقدمی،
خود واجب نفسی،
من زل مقدمه میگم واجب نفسی، من دارم مثال میزنم.
گربت واجب، مال واجب،
من واجب نفسی دارم مثال میزنم، من کار ندارم به واجب غیری. من میگم در واجب نفسی اگر قید داشت گفت ترک کن مفترات و معل قربه، مخالفت این واجب نفسی چند تا مصداق داره؟ دو تا مصداق داره، یکی این از مفترات به جا بیاره، دوم این از ترک مفترات بکنه اما قصد قربت توش نباشه. چطور از شما اگر در صوم بگویی واجب و نفسیون مخالفتش دو مصداق داره؟ خب ما نحنفی هم ترک با قید موصل خواسته، مخالفت ترک موصل دو مصداق داره، یک مصداقش ترک کردن اما موصل نباشه، یه مصداقش این است که فعل صلات به جا بیاره ترک نکنه. هر دو مصداق حرامه، هم فعل صلات مصداق حرامه، هم ترکی بکنی که موصل نشود مصداق حرامه. و این حق با مرحوم شیخ هست در این قسمت. و الا این و الا رو دقت کنید، اشکالی که شما میگید از لوازمه به خود شما مرحوم آخوند وارد، زیرا در مطلق مقدمه اون چیزی که واجب است ترک صلات که ضده. خب مخالفت با این ترک چیه؟ ترک ترک. اونجا ما بخوام دقت کنیم میگیم نقیض ترک، ترک ترک و فل از لوازمش. در مطلق مقدمه همین حرف رو میتونیم بزنیم، در مطلق مقدمه چی اینجا مقدمه است؟ ترک، ترک صلات. مخالفت این ترک، ترک ترک. فعل از لوازم ترک ترک. خب در اونجا بگید چطور در اونجا میگید فعل عین ترک ترک، اما در ما نحن فی میگید فعل از لوازمه؟ به این هادا الا تحکم. مرحوم آخوند متوجه اشکال شده بوده، اما این یه رقم از کنارش رد میشه، میگه اونجا که مطلق است ترک ترک عین الفعل، اما در اونجایی که مقید ترک ترک موصل این دو مصداق نیست، ملازمه. ما میگیم مل فرق بین خوما. اگر شما میگید نقیض کل شیء رفع او، ترک صلات نقیضش ترک ترک، فعل از لوازمه. پس اگر مطلق مقدمه را هم واجب بدانید فعل از لوازمه. اما اگر نه میگید ترک ترک این فعل از فعل خارج، تصوراً دوتاست، خارجاً اینه، ترک ترک اینو فهمید، نفع نفع اثباته. ما میگیم در اینجا ترک ترک موصل این اون دو مصداقه، یکی فعل یکی ترک غیر موصل.
یه مصداق باشه انطباقش رحلی
یه مصداق دو مصداق چه برن داره؟ اگر چیزی مقید شد ترکش دو مصداق داره، اگر مطلق بود ترکش مصداق داره، خب واضحه دیگه. اگر چیز سه تا قید داشت ترکش سه تا مصداق داره، اگر دو تا قید داشت ترکش دو مصداق داره، اگر یه قید داشت ترکش یه مصداق داره. چه تفاوتی میکنی که اونجا جز مقارنات شد اما در اونجا جز عینیت پیدا کرد، یه جز لوازم شد یه جز عینیت پیدا کرد؟ هیچ فرق نمی کنی. یه مصداق باشد عینیت، ترک ترک عینی. دو مصداق باشه ترک ترک مقیدم دو تا مخالف داره، یکی این است که اصلا غیر مقید نیاد، ذات مقید نیاد، یکی ذات مقید نیاد غیر نیاد، هر دو مخالفه. من گفتم بهترین سوالش همین است که از مرحوم آخوند سوال کنیم شما در باب صوم چه میگین؟ اگر کسی مفطر به جا بیاره قصد قربت نکنه، یا کسی نه مفطری به جا نیاره قصد قربت نکنه، یا قصد قربت هم نکنه مفطر هم به جا بیاره، شما در اینجا دو مصداق مخالفت نمیگی؟ خب اینجا هم دو مصداقه.
در اونجایی که فعل از لوازم ترک ترک باشه در مطلق مقدمه، در همونجا آیا اون فعل که عبادت باشه در اونجا صحیحه یا حرام میشه؟
فعل میگن حرام نیست، لوازم حرام نیست،
بنابراین همین میتواند با اون مابدی مفارقت بکنه.
ما قبول نداریم جز لوازم باشه. شما اول شما لوازم بودن رو درست بکنید، ما میگیم لوازم یه عینیته. مطلق مقدمه رو میگوید یا مقدمه موسی رو میگید؟
در مطلق
مطلق مقدمه ما میگیم درسته، ترک ترک عین فعل.
خب فعل اون وقت میشه
حرامش، فعل حرامش. و در صورت که هم ترک موصل واجب باشه، ترک ترک موصل دو مصداق داره، یه مصداقش عین فعله، یه مصداقش هم ترکیست که موصل نباشه. علی کل حال ما نمیدانیم این مرحوم آخوند رضوان الله علیه این یه بامد و هوا رو از کجا درست کردن در اینجا؟ عین فعل صلات.
یکی از
مصادیق فعل. حد مساق حرامه. چیزی که حرام شد، شراب که حرام شد، تمام مصادیقش حرام میشه. یه چیزی که حرام شد، تمام مصادیقش حرام میشه. یه مصادیقش هم حرامه، اونم حرامه.
عرضمون اینه که شما فرمودید که در اونجا وقتی که لوازم میاد، اونجا به شما میگیم لوازم میاد. عرضمون اینه که در همون قسمت مستق مقدمه در همون
اگه لوازم بیاد حرام نمیشه.
خب حرام نمیشه، خب اینجا حرام میشه.
اینجا حرام نمیشه.
چرا حرام نمیشه؟
فردم اگر عینیت نداشته باشن
ایشون میگه مقارنه
ببینید لوازم حرام حرام نیست، مقدمه حرام حرام، خواه در موسیقی باشه خواه در مطلق مقدم باشه، مقارنات و لوازم حرام حرام نیست، مقارنات و لوازم واجب واجب نیست. بله بله خوبونم همینو میگه، چرا نمیگه؟ تمام. خب به این ترتیب این اشکال مرحوم شیخ محکم شد. حالا ما دو جواب دیگه از این ثمره داریم. خب دقت کنیم، از این ثمره مقدمه موصله یه جواب و شیخ داد که خواستن اشکال کنن، ما گفتیم اشکال وارد نیست، پس اشکال شیخ به قوت خود باقی ماند. یه جواب، دو جواب دیگر هم این ثمره داره، یعنی دو تا اشکال دیگه هم داره. اشکال شیخ یکی بود، دو تا اشکال دیگه هم داره. یکیش این است که ما از شما سوال میکنیم، این که شما میفرمایید قید ایصال لازمه، آیا جزء شرایط وجوده یا شرایط وجوبه؟ قید ایصال شرط وجوبه یا شرط واجبه؟ بله، شرط وجوبه یا شرط واجبه؟ شرط واجبه. ما باید بریم قید ایصال به دست بیاریم. قید ایصال مثل استطاعت حج نیست که شرط وجوب باشه، شرط واجبه، یعنی باید بریم جاش بیاریم. یعنی هم باید ترک صلات بکنی بریم سراغ ازاله، هم موصلش کنی، هر دو باید. خب اگر از قبیل شرط واجبه، شما نمی توانید بگید بنده صارف دارم و چون صارف دارم پس ترک صلات موصل نیست و بر من واجب نیست. صارف داریم مثل این است که بنده صارف دارم از نماز، بنابراین وضو بر من واجب نیست. شما بی خود صارف دارید از نماز، نماز باید بخونی، وضو هم باید بگیری، وضو هم باید موصل بشه. اینجا مثل استطاعت نیست که بگیم بنده چون صارف از ازاله دارم بنابراین برای من واجب نیست ترک این صلات. این که جز شرایط وجوب نیست، این جز شرایط واجبه. شما باید هم ترک صلات بکنی هم موصلش کنی، هر دو واجبه برد، مخالفت کنی حرام کردی. این عذر نیست چون من صارف دارم بنان علازالک نروم صلات رو ترک نکنم چون صارف از ازاله دارم. شما حق نداری صارف از ازاله داشته باشی، باید بری ازاله بکنی، باید ترک صلات کنی، باید موصلش کنی، همش باید. چند نجسی که این ثمره رو گفته خیال کرده وجوب ذل مقدمه، وجود ذل مقدمه، وجود ذل مقدمه جز شرایط وجوب اینه، جز شرایط وجوب نیست، جز شرایط واجبه. به عبارت ساده بر این مکلف دو چیز واجبه، هم ترک صلات واجبه هم موصل کردنش به ازاله، هر دو واجبه. اگر یکیش ترک کرد دومین هم باید به جا بیاد، اولی هم باید به جا بیاد، از وجوب که نمیفته. به ترک کردن یکی ترک دیگری نمیشه. عیناً مثل این است، شما بفرمایید بنده تصمیم بر صلات ندارم، پس وضو بر من واجب بود. شما تصمیم بر نماز نداری، وضو واجب نیست بنابر مقدمه مستدعی. هم باید وضو بگیری هم باید تصمیم بر صلات داشته باشی. نمیتونی بگی چون من تصمیم بر صلات ندارم پس وضو بر من واجب نیست. اینم نیست. فعلا هازا، من در یه جمله تمام کنم این اشکالمونو. فعلا هازا اینجا یه خلق واقع شده، خیال شده است. این که میگه مقدمه موصله واجبه و اگر صارف داشته باشد از ذل مقدمه مقدمه واجب نیست، خیال کردن این جز شرائط وجوبه در حالی که از شرائط واجبه. اشتباه اینه. فعلا هازا سمره بی سمره. نیامد که باید بیاد به اراده شما که از وجوب نمیافته.
ولی کاشفاری که این فردی رو که آورد فرد واجب
صحیح. ولی که بالاخره مولا دائمیتشو داره. الانم میگه این نمازه رو ول کن، برو مشغول ازاله باش. الانم داره میگه دیگه به صارف شما که از وجوب نمیفته. شما میلتون نیست ازاله نجاست از مسجد کنید، مسجد تطهیر کنید، به صارف شما که او از وجوب نیفته، دعویتش داره. الانم مولا هی داد میزنه ول کن این نماز، این نماز به کمرت بزنه، برو ازاله نجاست از مسجد کن. الانم مولا داره میگه این مطلب رو داد میزنی. مگر به صاحب شما هم از وجوب افتاد؟ مگر جز شرائط واجب وجوب بود؟ اینا جز شد این خلطی اینجا شده. و اما سالسا مال شیخ یه اشکال بود، اینم اشکال دوم بود که من عرض کردم. اشکال سوم برای این ثمره، دقت کنید من اینو بگم، اشکال سومی که در اینجا وارد می شود این است که قائلین به موجب مطلق مقدمه هم می توانند فعل صلات رو تصحیح کنند. قائلین به وجوب مطلق مقدمه هم می توانند فعل صلات رو تصحیح کنند. از چرا؟ از راه ترتب. البته این بحث ترتب اینجا جاش نیست، انشاءالله رحمان می رسیم بهش. ما می خواهم این از ثمره بودن بیاندازیم، ما می خواهم فعل ضد رو درستش کنیم. میخوام بگیم فعل زد رو از یه راه دیگری هم میشه درستش کرد از طریق ترتب، ممکنه از کسی تصحیح بکنی. و لهذا الکلام صلتون و تتمتون، یعنی انشاءالله در فی بحث ترتب. هذا تمام کلام در مقدمه موصله، الکلام فی الواجب الاصلی و تبعی. میرسیم انشاءالله بحث ترتب، فقط یه اشاره کردیم و رد شد. و اما اجازه بدهید بس ترتب انشاءالله مفصل در آینده در پیشه. الواجب علا قسمین، اصلیون و تبعیون. بعضی آمدن اشکال کردن به مرحوم آخون، دایی هم گناه میزن گردن ناسخین کتب، میگن اشتباه از ناسخ بوده، چون دیوار ناسخ از همه دیوارها کوتاه‌تره، گناهان رو بیشتر گردن اونا میندازه. میگن بابا این جاش اینجا نبود بحث اصلی و تبعی. خود مرحوم آخوند اونجا که تقسیمات واجب برای ما گفت همونجا میگفت تقسیم الواجب الی النفس والغیر و الی المطلق والمشروط و الى الاصلی و تبعی، همونجا خوب بود میگفت. چرا مرحوم آخون برداشت این بحث رو آورد بعد از مقدمه موصله؟ حق این است که از نظر نظم بندی جای این مسئله همونجا بوده، اینجا جاش نیست. ولی که خب در اصول ما از این بی‌نظمی ها در طرح مباحث فراوانه. خب حالا از این جاش سر نظر کنید به بزرگواری خودتون، بریم سراغ تعریف اصلی و طبعی. در واجب اصلی و طبعی دقت کنید، چند ملاحظه هست، چند دیدگاه هست، چند نظر. اول این است که ما بیام اصلی و طبعی رو به حسب مقام اثبات ملاحظه کنیم، یعنی اون چیزی که در مقام دلالت لفظ توجه بشه، هذا واجبٌ اصلی. در مقام دلالت لفظ، مقام اثبات، مقام دلالت، اون چیزی که در مقام بیان، در مقام دلالت لفظ اصالت داره، واجبٌ اصلی. اما اون چیزی که در مقام بیان و دلالت لفظ تبعیت داره، واجبٌ طبعی. معنیش این است که اگر من به دلالت مطابقی چیزی را بگویم واجب اصلی است، به دلالت التزامی و طبعی باشه، التزامی باشه، واجبٌ طبعی. معنیش به این دیگه، اونی که به دلالت التزامی است واجب طبعی میشه، اونی که به دلالت مطابقی است متضمنی است واجب اصلی میشه. این یه لحاظه، این یک نظره. نظر دوم این است که مراد از اصالت و تبعیت به حسب مقام ثبوت باشه، یعنی فی مقام ارادت المولا، کار به لفظ نداره. اراده مولا اگر بالاصاله به چیزی تعلق گرفته، واجبٌ اصلی. اما اگر اراده طبعی هست، متن اراده مولا نیست، این میشه واجبٌ طبعی. اصالت و طبعیت به حسب مقام ثبوت و به حسب مقام اراده فی الواقع. حالا آمدیم اراده مولا رو از اجماع فهمیدیم، از الفاظ نفهمیدیم، میشه؟ و اما یه نظر سومی هم هست که بگیم واجب اصلی ما اورید لذاته و ماجب طبعی ما اورید لغیره،
واجب نفسی و غیری،
یعنی بر میگرده این واجب نفسی و غیری میشه، یتحد و معل واجب نفسی و غیری، ما اورید لذاته ما اورید لغیره. بنابراین این دو لحظه برای یه معنا، واجب اصلی و طبعی با واجب نفسی و غیری، دو لحظه است برای یه معنا. حالا مرحوم آیا خوند بحث رو متمرکز کرده در همون نظر دوم، دیدگاه دوم، میگه اصالت و طبعیت به حسب مقام ثبوته لا به حسب مقام اثبات. وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجهش این میشود که در مقام ثبوت اگر مولا به چیزی توجه کنند، اراده چیزی بکنند، این میشهد واجب اصل. اگر نه مولا اراده چیزی نکنند، این میشهد واجب طبعی، تابع توجه مولاست به چیزی و عدم توجه به چیزی. معلومه؟ منتها نتیجه این میشه همیشه واجبات نفسی اصلیه. خوب دقت کن، همیشه واجبات اصلیه، ببخشید، همیشه واجبات نفسی اصلیه، هر واجب نفسی اصلیه. نمیشه یک چیزی واجب نفسی باشه مولا اراده مستقل نداشته باشه بهش. میشه یک چیزی واجب نفسی باشه مولا اراده مستقل نکنی، نمیشه. پس همیشه واجبات نفسی اصلیه. اما واجبات غیری چی؟ واجبات غیری الان قسمه این گاه میشود مولا یک عنایت و توجهی میکنه به واجبات غیریه، میگه وضو بگیر، نمازم بخون در مقام اراده نه در مقام اثبات، در مقام ثبوت توجهش میده روی وضو و صلات هر دو حضور میشن اصلی. گایم اصلا اعتنایی نداره، توجهی هم نداره. وقتی گفت اسعد علی السطح اصلا حواسش به سلم هم نبود، نتیجه این شد واجبات نفسیه دائما اصلی هم، واجبات غیریه علا قسمه این، گاهی اصلی هم گاهی تبعی هم. گاهی توجه مولا بهش هست، اراده مولا مستقلن بهش هست، گاهی اراده مولا مستقلن بهش نیست. اگر در اراده مولا توزع و سل بود هر دو اصلی میشن، ولو یکیش نفسیه یکیش غیریه، ولی هر دو اصلی هم. اما اگر توجهی نداشت به نصب سلم، فقط سعود علی السطح گفت و این در واقع به طبع این رو خواسته، این میشه واجب غیری، واجب طبعی. بعد ایشون میره سراغ این که اگر شک کنی واجبی اصلی هست یا واجبی طبعی هست چه کنی. قبل از آنی که ما وارد بشیم در مقام شک، ما یه جمله ای داریم، این جمله را عرض کنیم، راجع به شکش فردا صحبت میکنیم انشاءالله. عرض ما این است، این تقسیم چه فایده ای داره؟ کلمه اصالت و تبعیت لم یرد فی حدیث و لم یرد فی آیت و لا ثمرت له، ثمره ای نداره. حال یه واجب اصلی بود و طبعی بود، میخوام بگیم چه ثمره فقهی اصولی داره؟ نه در آیه ای وارد شده که ما نوکر آیه هستیم، نه در حدیث این تقسیم وارد شده که ما نوکر آن باشیم، نه اثری داره در علم اصول و فقه، مجرد اصطلاحه. اگرم اصطلاح شما آزاد و اثر مقام اثبات گفتید آزادی، و اثر مقام ثبوت گفتید آزادی، لا مشاهده فی الاصطلاح، هر کسی دلش میخواد یه اصطلاح جعل کنه خب بکنه، زورش میرسه این اصطلاح و رواجش بده بده، نمیرسه زورش هم برای خودش باشه، اصطلاح دعوا نداره. ولی آیا ثمره‌ای هم داره که حال شما سراغ شکش هم داری میری؟ اصلش ثمره داره که شکش ثمره داشته باشه؟ ما ثمرت فل اصالت و تبعیه چه حکمی داره؟ چه وایی داره؟ واجب مشروط و واجب مطلق، اون همه دعوا داشت، واجب معلق صاحب اصول، واجب نمیدونم مقدمه موسیقی، اون دعواها داشت. اما واجب اصلی و طبعی هیچ اثری نداره، لا فی الفقه و لا فی الاصول و لم یده فی کتاب و لا سنه. بنابراین اصطلاح است، ما هم لا شاهد الاسلام، ما منکر اسلام نیستیم بذارید اصطلاح، ولی شما آزادید هر دیدگاهی در اینجا داشته باشید. حالا انشاءالله راجع به مقام شک فردا بحث خواهیم کرد.